بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
مقدمات تمدن مهدوی در بستر تمدن غربی،
جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن دائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. پیامبر گرامی اسلام در حدیث شریفی نکته بسیار مهمی رو در باب نصرت دین، در باب شرط یاری کردن دین بیان می‌فرماید. ما امروز در پاسخ به هل من ناصر ینصرونی ابا عبدالله الحسین علیه السلام عزاداری می‌کنیم. ما به هیچ وجه عزاداری هامون به معنای سوگواری نیست، به معنای بزرگداشت یاد ابا عبدالله الحسین، به معنای صرف بزرگ داشت اصلا نیست. ما نمیخوایم یاد امام حسین رو زنده نگه داریم صرفا. زیارت اربعین رو وقتی شما میخونید و بسیاری از زیارات دیگه، اونجا میگی و نصرتی لکم معده، من آمادم برای کمک شما. تو زیارت جامعه این عبارت هست، تو زیارتهای دیگه هم تکرار شده به عبارتهای مختلف. تو زیارت عاشورا انی سلمون لمن سالمکم حربون لمن حاربکم، اعلام میکنی آماده هستی برای جهاد. ما دسته های عزاداری با شکوهمون که متاسفانه از رونق افتاده به دلیل بیتوجهی های فرهنگی و عدم درک عمیق فلسفه دسته های عزاداری و برخورد دائما آسیب شناسانه با دسته های عزاداری، دسته های عزاداریمون دسته های رزمندگانی هستن که میخوان برن به یاری ابا عبدالله الحسین. به همین دلیل در سنت عزاداران ابا عبدالله الحسین حکیمانه این گونه طراحی شده بود که وقتی ظهر عاشورا فرا میرسه، یعنی زمانی که مردم تلقی میکنن ابا عبدالله الحسین به شهادت رسیده، علم ها رو میخوابونن، پرچم ها رو میخوابونن. یعنی من برای یاری آمده بودم، متاسفانه نرسیدم. دسته های عزاداری با شکوه توی دهه هست، شبهای قبل از دهه بلند میشن میان، روز تاسوعا میان، روز تاسوعایی که کربلای ابا عبدالله الحسین علیه السلام محاصره شده و دیگه یاری به امام حسین نمیرسه، دسته ها راه میفتن تو خیابونا صبح عاشورا تا ظهر. سنت حکیمانه مؤمنان که هر کسی از راه رسید یه ضربه ای به این سنت زد، از دور این چنین می نمود دسته های عزاداری رو که اینها انگار در هیئت رزمندگانی هستند که با اون آلات و ابزار جنگی دارن میان. پرچم ها به جای علم هایی است که در جریان جنگ دستشون می گرفتن. برای فیلم های قدیم شما نگاه بکنید و آنچه که از صدر اسلام هم هست، علم داشتن، بیرق داشتن، علامت داشتن برای خودشون. اینها باید اتفاق بیفته. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می فرمایند که اگر بری توی جایی، توی اتاقی زیارت عاشورا با صد لعن و صد سلام بخوانی، این اسلام رو حفظ نمی کنه. یاد امام حسین اسلام رو حفظ نمی کنه. می فرمودن که مکتبی که پاش هیاهو نباشه باقی نمی مونه. هیاهو. بعد به دسته های عزاداری اشاره می کنن. ما هممون باید در ارتباط با دسته های عزاداری که کوتاهی کردیم تا حالا هر چقدر، عذرخواهی کنیم از مکتب ابا عبدالله الحسین. افراد فهیمی باید به این دسته های عزاداری بپردازن. دسته های عزاداری است که اوجش میشه اربعین. اینها با عبدالله الحسین رو جهانی میکنه. دسته های عزاداری ما نشون میدن که ما برای نصرت آمده ایم. اگر بر طبل کوبیده میشه، این طبل مارش عزا نیست، این مارش نظامیه. از دور باید بگی یک رژه نظامی داره صورت میگیره. دسته هایی که حضرت امام میفرمود با شکوه باشن، این دسته ها وقتی که با شکوه باشن، انگار اینها مقابل فرمانده خودشون دارن رژه میرن که فرمانده سان ببینه. اینا باید اعلام آمادگی برای کمک بکنن، اهل عالم ببینن که ما اصل برامون سوگواری نیست، اصل برامون نصرته. به همین دلیل از عصر عاشورا به بعد که سوگواری شروع میشه و فقط دیگه برنامه های عزاداریه، هیچ کدوم از این برنامه های دسته ها و بیرقه ها و سر و صدا ها نیست. بعضی ها ناخواسته میخوان عزاداری ابا عبدالله الحسین رو یه کاری بکنن، صرفا جنبه عاطفی پیدا کنه، کسی رو دوست داریم برایش عشق میریزیم. خب این یه جورایی تحریف عزاداری ابا عبدالله الحسینه. و نصرتی لکم معده، من اومدم شما رو کمک کنم. عالی ترین تجلیش اربعینه. خب ما اومدیم دین خدا رو نصرت کنیم. من زیاد نمیخوام صحبت کنم امروز. یک روایت که یک نکته فوق العاده کلیدی از پیامبر گرامی اسلام هست برای نصرت دین خدا، که چگونه می شود دین خدا رو نصرت کرد. می فرماید ان دین الله تعالی لن ینصره الا من حاته من جمیع جوانبه. دین خداوند متعال را کسی نمی تواند نصرت کند مگر از جمیع جوانب دین. باید از همه جهت احاطه داشته باشه به دین تا بتونه دین خدا رو کمک کنه. من میخوام فقط موضوع مثلا حجاب رو کار کنم، من میخوام فقط موضوع نماز رو کار کنم، من فقط میخوام موضوع اخلاق رو کار کنم، اینا نمیتونن دین خدا رو یاری کنن. بعضی وقتا تک بعدی آدمها رو رشد میدن. کی میتونه دین خدا رو نصرت بکنه؟ کسی که از همه ابعاد به دین احاطه داشته باشه. فوق العاده این رمز مهمی است برای نصرت دین خدا. افراد جامع نگر، افراد دارای جامعیت دینی دین خدا رو نصرت میکنن. حضرت امام دین خدا رو نصرت کرد. فقیه بود، عارف هم بود، فیلسوف بود، تاریخی هم بود، از هر جهت همه چی تمام بود و همه این ابعاد علمی و معرفتی وجود او کمک میکرد او یک حاتهو من جمیع جوانبه پیدا بکنه. تو اهل محبت هستی، باید اهل بغض هم باشی. نفرموندن امروز کسی هزار مرتبه یا حسین بگوید، بابت هر یا حسین او هزار گناه برطرف میکنن، هزار حسن برای او می نویسن. فرمودن هر کسی امروز لعن به قاتلین ابا عبدالله الحسین بکنه و سفارش کرده امام صادق علیه السلام هزار مرتبه امروز عاشورا لعن به قاتلین ابا عبدالله الحسین بکنید. محبت که هست لعن یادت نره. در و دیوار شهر ما رو نگاه بکنی، آکنده از مهر حسین است. خیلی عالیه. قهر حسینی که غضب به دشمنان ابا عبدالله الحسینی یادتون نره. باید همه جانبه باشه. وقتی شما همه جانبه به دین نگاه بکنی، اونهایی که از دین برای خودشون دکون باز کردن رسوا میشن، اونهایی که یه گوشه ای از دین رو گرفتن و بقیه دین رو کنار گذاشتن رسوا میشن. شما باید ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، فردی دین رو بهش نگاه بکنی. فقط اونها میتونن دین خدا رو کمک بکنن. بعضیا ساده لوحن، میگن فلانی ها بخشی از دین رو گرفتن ولی رو آموزش قرآن خوب کار میکنن، بذار از آموزش قرآنشون استفاده کنیم. نه، اینا به درد نمیخوره کارشون، خدا نمیذاره اونا دین خدا رو کمک بکنن. یا همه یا هیچ. امام حسین اومد خیمه عبیدالله ابن حر جعفی، فرمود بیا منو کمک کن. گفت نمیتونم، اما اسب و شمشیرمو میدم. امام حسین در واقع فرمود یا همه یا هیچ، اسب و شمشیرت هم نمیخوایم، بردار برای خودت. و من الناس من یعبد الله علی حرف، یه گوشه‌ای میندازن دین رو، یا به تعبیر دیگری یؤمنو به بعض و یکفرو به بعض، یه قسمتی از دین و ایمان میارن یه قسمتیشو میذارن کنار، یا نه ایمان به همش دارن ولی تک بعدی به بخشی از دین میپردازن. این دین خدا رو، ناصران دین خدا که اومدید برای نصرت، کاش ما رسم بود محرم ها بیشتر از این که تو مجالس سرپوشیده عزاداری کنیم، سخنرانی حتی بکنیم، تو دسته های عزاداری این کار رو میکردیم و دسته هامون رو به همه عالم نشون میدادیم که چه تأثیر عجیب و غریبی داره. اینجوری میشنید 1000 تا فیلم بگیرن، از 1000 برابر این جمعیت اثرش 1/100 نیست. یه دسته عزاداری 100 نفره 200 نفره تو خیابون راه میره، این هیئت دسته عجیب لرزه بر دلهای پاک میاندازه. من اینها رو آدمایی که تحت تأثیر قرار گرفتن به خاطر دسته عزاداری معرفت پیدا کردن، مسلمان شدن، اوج گرفتن، از نزدیک باهاشون صحبت کردن، فوق العاده است. و ما این رزمایش حسینی رو تبدیل کردیم به همایش حسینی. خیلی دلم میسوزه، خیلی کار باید بشه از الان تا سال بعد. آیا سازمان تبلیغات تمهیداتی خواهد ورزید که دیگه سال بعد از اول صبح همه مردم بگن خیابان انقلاب پر است از دسته های عزاداری به سمت میدان امام حسین میرند و دور میزنن، همه برای خودشون تکلیف بدانن، برگردن بشینن غذا بخورن؟ باید کاری با عظمت انجام داد. دسته ها، حضرت امام میفرمود دسته های عزاداری به همون وضع سنتی خودش، ایرادی هم البته تو دسته ها باشه باید گرفت، مسلمه، اما میگفتن که دسته های عزاداری باید با شکوه باشه. خواهش میکنم از اون کسانی که رسانه در اختیار دارن، امروز به خاطر عاشورای امام حسین دو بخش هست سخنان حضرت امام درباره دسته های عزاداری، اون رو پخش کنن تو شبکه ها، به دست همدیگه برسونید. امروز به خاطر امام حسین مطمئن باشیم چند میلیون نفر این متن رو میخونن، یه فکری برای دسته های عزاداری بشه. برگشتم دوباره به دسته عزاداری، جلوه نصرت دین خدا رو داره. خب اگر شما دین رو من جمیع جوانبهی نگاه بکنی، دیگه نمیگی امام حسین برای مقابله با ظلم به شهادت رسید، امام حسین برای ارتقاء معنویت هم به شهادت رسید، دیگه نمیگه امام حسین فقط برای نماز به شهادت رسید، امام حسین برای عدالت هم به شهادت رسید. و وقتی من جمیع جوانبهی دین رو نگاه بکنی، کلمه زیبای مناسب اینه، امام حسین برای برقراری تمدن اسلامی به شهادت رسید. اونایی که میگن تو محرم، عاشورا، تو روزه ها سیاسی حرف نزنید، سیاست رو وارد نکنید، من میتونم باهاشون یه جوری موافقت بکنم. آره بله درست میگن، سیاسی بحث نکنید، تمدنی بحث بکنید. تمدنی یعنی این امام حسین میاد جهان رو میگیره، تمدنی یعنی امام حسین فقط یه حکومت نمیخواست، میخواست جهان رو بگیره، در جهان یک تمدنی رو برقرار بکنه که اون حکومت هم در خدمت اون تمدنه، اون حکومت هم فرع اون تمدنه. ما سر تمدن جنگ داریم. در این جلسات دانشگاه تهران در هفته گذشته که برقرار بود گفتیم که جنگ تمدن ها رخ نخواهد داد، چون هیچ تمدنی با تمدن دیگه نبرد نمی کنه، تمدن ضعیف بشه خودش فرو می پاشه، خاصیت تمدنه دیگه. امروز جای تفصیل این حرف ها نیست، تمدن غرب در حال فروپاشی است، علائمش فراوانه. این تمدن جنگیدن نمیخواد، کسی انگیزه نداره با اون تمدن بجنگه، کسی هم تو اون تمدن انگیزه نداره بجنگه که بخواد دفاع کنه از تمدن خودش. مثلا شما دیدید جوانان سلحشور اروپایی بگن بریم بجنگیم برای تمدن غرب، هیچ کی میگه برو بابا ولمون کن تو هم حال داری، برای تمدن کسی نمی جنگه. هیچ وقت هم تمدن به جنگ نمیاد. تمدن قوی باشه همه رو مقهور خودش میکنه، ضعیف باشه خودش مردنی است. ان الباطل کان زهوقا، فقط کافیه تمدن حق بیاد، جاء الحق زهق الباطل، باطل نابود میشه. الان چرا با ما دارن میجنگن؟ در این که ما تمدن قوی رو داریم رو میکنیم، این تمدن داره جلو میره، سربازانش تو منطقه زیاد شدن، بحث دعوا سر تمدنه. پس اینایی که دارن با ما میجنگن چه؟ اینا یه مش منفعت پرست دنیا طلب سلطه جو هستن که زالو صفتانه دارن منافع بشریت رو میمکن، اینا دارن با ما مواجه میشن. تمدن با ما کاری نداره. یه تمدن دیگری تمدن بهتری رو ببینه، شیفته وار محو در او میشه، فناء در او میشه. چقدر آدم ها تو مغرب زمین دارن حسین رو انتخاب میکنن و ترجیح میدن. وقتی دین رو از جمیع جوانبش نگاه بکنی میری سراغ تمدن. رسماً بعضی از رفقا از من انتقاد میکنن، میگن تو چرا به بعضی از جزئیات احکام اسلامی نمیپردازی؟ نمونه مثال میارن. میگن بابا الان ما درگیر مسائل کلانتر هستیم، یعنی تمدن، چرا ما رو درگیر جزئیات میکنی؟ تو فکر میکنی ما فعلا تا مسئله حجاب و تو خیابونای خودمون حل نکنیم نمیتونیم جهانی بشیم؟ خیلی حرفها ما برای گرفتن و فتح جهان داریم. این مشکلات هم انشالله به مرور زمان میانه راه حل میشه. هر کی هم مواجه شد با یه مشکلی، هر چه اقدام میتونه انجام بده، ولی معطل نکن خودتو. شبهای عملیاتی که از آموزش‌هایی که هر عملیات من میدیدم به بچه‌ها میدادن این بود: اگر رفقاتون مجروح شدن وای نستید، تیمار کنید، برید جلو. اگه یک کسی ناله زد گفت کمک کنید منو ببرید عقب، شما کاری نداشته باشید، برید جلو. دستور بیرحمانه ای بود، ولی باید جنگ کارش راه می افتاد. از همه رزمنده ها بپرسید. بعد یه عده ای مأمور بودن به مجروح ها برسن، به حدی که بعضی از بچه ها می گفتن خدا نکنه شب مجروح بشیم، چون ما می دیدیم مجروح شده، فعلا امدادم نرسیده، فعلا ماشینم نمی تونه بیاد، داره در خون خودش دست و پا می زنه. چرا؟ چون مقصد مهمتری جلو هست، برو باید بزنی به خط. و بچه‌ها بعضی‌هاشون برای اینکه دیگران رو اذیت نکنن دندون‌هاشون رو به هم فشار می‌دادن، درد می‌کشیدن. تو عملیات بیت المقدس یه شهیدی رو، حالا نمی‌دونم شهید شد یا نه، همینجوری ناله داشت می‌زد با دندان‌های فشرده. یکی از بچه‌ها گفت کمکش کنید، فکش رو باز کنید، شاید بدجوری دیدن نداره صحبت می‌کنه. دوید اومد گفت درد می‌کشه، می‌خواد صدای ناله‌اش بلند نشه، کسی بشنوه، روحیه‌اش خراب بشه. فکش طوریش نشده بود. میانه راه به شهادت رسید، تو باید به خط بزنی، تو برو جلو. ما باید به تمدن جهانی بیاندیشیم، به تمدنی که منطقه رو گرفته و در زبان خیلی از سیاستمداران هم جاری نیست، به تمدنی که داره جهان رو میگیره. ما باید روحیه و قوت قلب پیدا بکنیم. ما باید تو نوحه هامون بیاریم حسین برای چی به شهادت رسید. شما نباید با ادبیات قدیم صحبت کنید. حسین اومد جهان رو پر از نور بکنه. حسین علیه السلام اگر حکومت میکرد یا همه یا هیچ بود، یا مثل باباش امیرالمؤمنین او رو به شهادت میرسوندن یا همه یا عالم رو فتح میکرد. ما راهی بین این دوتا نداریم، منتظر امام زمانی هستیم که امروز خدا او رو ایستاده به اهل عالم نشون داد و فرمود من با او انتقام میگیرم، که اهل عالم یعنی اهل آسمان ها ملائکه تونستن طاقت بیارن. شما نگاه بکنید، اون امام نمیاد برای ما امام جماعت بشه، آقا بیا تو ایران اسلامی مملکت ما رو آباد بکن. اگر حضرت ظهور کنن بیان برای ایران، شما میدونید، یقین دارید یه دونه مشکل دیگه تو این مملکت باقی نخواهد موند، دیگه تمومه دیگه، همه ما میدونیم. ولی حضرت نمیاد، اصلا نمیاد برای ایران، نمیاد. آقا بیا برای جهان اسلام، اصلا حضرت برای جهان اسلام ظهور نخواهد کرد، همه یا هیچ. حسین علیه السلام هم همین بود، یا او رو به قتل میرسونن یا همه عالم رو میگیره. خیلی امام حسین متاسف بود، این مردم کوفه بدبخت خودشون رو بیچاره کردن، اومدن جلو ابا عبدالله الحسین رو گرفتن و نذاشتن امام حسین به اون اهداف عالیش برسه. امام حسین یه تمدن با خودش داشت، میخواست بره یک جهانی رو بسازه. تمدن اجزاء مختلفی داره، که تمام اجزایش در مکتب حسین علیه السلام هست، در مکتب ما موجوده. با این نگاه باید بریم. به خدا قسم اگر با این نگاه برای امام حسین گریه بکنی، عارفانه تر گریه کردی. اگر دلت بسوزه برای قربت امام زمان به این دلیل، نه اینکه فقط بگی آقا من اومدم شما رو تسلا بدم، بگو من میخوام شما رو برگردونم، شما شایسته اید که بر جهان حکومت بکنید، بشریت شایسته این است که بتونه این نجات رو پیدا بکنه. عاشورامون رو با این اشاره از فاطمه زهرا سلام الله علیها آغاز کنیم. اجازه میدید میخوایم بریم کربلا روز عاشورا با نام مادرش فاطمه زهرا بریم. سخنان حضرت زهرا سلام الله علیها در لحظات آخر با مردم مدینه این بود. دیگه دیدن صدای ناله فاطمه زهرا نمیاد. دیگه نمیاد مسجد سخنرانی کنه. دیگه نمیاد دست به دیوار بگیره بره کنار زیارتگاه احد. فهمیدن دیگه کار فاطمه زهرا تمومه. مدینه‌ای ها زنهاشون رو فرستادن به عیادت. اومدن به عیادت فاطمه زهرا. کیا؟ همون کسانی که بین در و دیوار فاطمه ناله زد کسی به فریادش نرسید، اومدن عیادت. شاید اومدن مطمئن بشن که آیا فاطمه رفتنیست یا نه، به مرداشون به نامردهاشون خبر بدن. اونجا فاطمه زهرا تمدنی حرف زد، فرمود اگر کار رو به علی می سپردید شما رو سیراب می کرد، آنچنان سیراب می کرد مانند کسی که مشک آب رو بگیره برای رفع تشنگی، این مشک آب آب رو به سر و روی او بریزه، هم تمام بدنش خنک بشه از آب، هم خودش هر چقدر میخواد نوش جان بکنه. بعد میفرمود علی ابن ابی طالب به سهولت این کار رو میکنه، نه به روشی که شما رنج بکشید. هی داشت تعریف میکرد، میفرمود نترسید از زهد علی ابن ابی طالب، کار رو اگر به دست علی میدادید شما رو آباد میکرد، خودش نون خوش میخوره. بعد هی میفرمود ملذی نقم مؤمن ابی الحسن، چرا از ابی الحسن کینه به دل دارن مردم. این قصه های فاطمه است، این سخنرانیش. لا اله الا الله. خدا شاهد امام حسین فرمان داد زینبم نیا بیرون، مردها در این میدان باید نبرد کنن. اجازه نداد. اگر اجازه میداد زینب میومد خودش رو سپر بلای حسین قرار میداد و همون سخنرانی ها رو انجام میداد. امام حسین برای یه کار خیلی بزرگتر اومد رفت حرکت کنه. لذا تو صحبتاش هم گفت، فرمود منو رها کنید. گفتن میخوایم تو رو دستگیر کنیم ببریم. گفت من خب بر میگردم. گفتن مدینه حق نداری برگردی. گفت خب مدینه نمیرم، میرم آواره بیابانها میشم، فقط شما بیچاره نکنید خودتون رو منو بکشید. گفتن ما باید تو رو ببریم تحویل یزید ملعون بدیم. آقا حتی فرمود من خودم میرم باش صحبت میکنم، شما چی کار دارید؟ شما رها کنید اینجوری من رو محاصره نکنید. شما دشمن من نیستید، من دشمن شما نیستم. چجوری باید حسین حرف بزنه؟ اولین گریه زن و بچه های حسین ظهر عاشورا شبیه همین گریه شما بود. میدونید اولین صحبت های امام حسین صبح عاشورا چی بود؟ یه کلمه آتیش زده منو امروز، من نمیتونم این کلمه بیام بیرون. هنوز همه یارانش بودن، هی صحبت میخواست بکنه هی نمیذاشتن، هله هله میکردن. یه داد بزن اگه این جمله دردت گرفت. امام حسین ببخشید به زبون فارسی تهرونی خودمونی بهتون بگم، تا امام حسین میخواست حرف بزنه هو میکردن امام حسین. میدونید امام حسین چی گفت؟ بدبخت کرده منو این جمله. میگفت عجله نکنید، عجله شما میخواید منو بکشید، عجله نکنید، بذارید حرف بزن.
تا شروع کرد گفت عجله نکنید، صدای شیون از خیمه بلند شد. عجب تعبیری داره، میتونی از این جمله در بیاد شما؟ عجله نکنید مظلوم. صدای شیون اهل خیام بلند شد، برگشت فرمود که اکبرم، عباسم، برید اونا رو آرام کنید، بگید گریه نکنن، چون حسین میدونه اکبر و عباس برن تو خیمه همه آروم میشن، اینا آرام دل اونا هست. اکبر و عباسش رفتن، اونا آرام شدن. خیلی دوست دارم این صحنه ها رو ببینم، میخوام ببینم علی اکبر چجوری اومد خواهرش رو آروم کرد، بغلش گرفت، چی گفت. دوست دارم اینا رو بدونم، دوست ندارم بفهمم گودی قتلگاه چه گذشت. دوست دارم اون صحنه ها رو ببینم. دوست دارم وقتی ابوالفضل اومد میخواست بگه خواهرم زینب گریه نکن، چجوری گفت، چجوری سرش رو انداخت پایین، خواهر رو در آغوش گرفت، خم شد دستای خواهر رو بوس کرد، با فاصله حرف زد، نشست جلو زینب، چجوری صدا زد زینب رو. من اینا رو میخوام بدونم، من نمیخوام بدونم که لاله نهر حلقمه چی گذشت. من نمیخوام بفهمم نامحرما تو خیمه چی کار کردن. من دوست دارم اینا رو بدونم، اینا رو چرا کسی به ما نمیگه. دوست دارم بدونم وقتی عباس میومد تو خیمه چقدر سرشو خم میکرد میومد تو خیمه. اینا رو یه کسی بگه، اینا رو به ما بگن. لا اله الا الله یا صاحب الزمان. آقا شما بیا این روزه رو برای ما بخون، هرچی روزه خوندن از تیر و نیزه و شمشیر و سنان بوده. امام حسین هم میگفت منو نکشید، بابا من طرفم اصلا شما نیستید، من یه جای دیگه کار دارم. حتی امام حسین طرفش یزید ملعون نبود. مردم شما نمیخواید من یزیدو از سر شما بردارم؟ باشه خلایق هرچه لایق، رها کنید من برم. نفرمود رها کنید من میرم خودم یزیدو میکشم. من به هر حال تصمیم گرفتم. نه، گفت خلایق هرچه لایق، کما تکونو یوبلا علیکم، من رو رها کنید بذارید من برم، دستتون رو به خون من آلوده نکنید، دیگه روی سعادت نخواهید دید، دیگه بدبخت میشید، دیگه بیچاره میشید. لا اله الا الله. نمیدونم شما میخوای انرژی تو این عزاداری عاشورا اینجا تموم کنی، بعد از ظهر جای دیگه میخوای بری، من چیکار کنم؟ من خیمه دل تو آتش بزنم؟ عزیز دلمون هستن، با شما ناله خواهند زد. یه چیزی خدا شده تا حالا من جایی نگفتم، خدا شاهده سختم بوده بگم، هی دارم عقب نشینی میکنم، از گودی قتلگاه میام عقبتر، هی وضع بدتر میشه، هی میگم فاصله بگیرم، میگم از دور روزه بخونم. علما شما مقتل زیاد خوندید، من میگم شما من راست میگم یا نه؟ من نمیدونم چرا تو عاشورا هی حسینو مسخره میگردن، هی تیکه میذارن، هی نیش میزدن، تیر بزن نیش نزن. اینا قلب حسینو آتیش میزد.
بیان معنوی نقطه آی آر.